نوار شماره 889 جی قسمت هفتم، کتاب آتش بدون دود، جلد هفتم، هر سرانجام سرآغازی است. نویسنده نادر ابراهیمی.
مسئله بسیار اساسی که همیشه اسباب دردسر و شکست واحدهای ضد خرابکاری حکومت می‌شد این بود که هر واحد دلش می‌خواست که افتخار دستگیری آلنی مارال و یا هر خرابکار حرفه‌ای و خطرناک دیگر یا کشف هر محل استتار و فقط نصیب خود آن واحد بشود. به تنهایی شربانی دلش نمی‌خواست در این نوع پیروزی‌ها با سواک شریک باشد. ژاندارمری هم دلش نمی‌خواست با شربانی و سواک شریک باشد. سواک هم که طبیعتاً اینطور بود برای آنها بسیار اهمیت داشت که در گزارشی که به حضور اعلی حضرت می‌فرستند و شاه همیشه به این نوع گزارشات توجه خاص نشان می‌داد بنویسند مأموران وظیفه شناس پیوسته هوشیار و آماده به خدمت ما بدون استفاده از سایر نیروها موفق شدند این وظیفه خطیر را به درستی انجام بدهند و در انتظار قدردانی شاه بنشینند، به خصوص که شاه غالبا این قدردانی را همراه می‌کرد با سرزنش توهین‌آمیز واحدهای دیگر. آلی مدتهای مدید در سکوت راند، گهگاه از بی سیم خبرهایی می رسید و پرسشهایی مطرح می شد. آلی چه کنیم؟ آلی تأخیر روانی است. آلی اینها همراهان دیگری هم دارند. آلی الان ما اینها را در محاصره داریم، اما ممکن است که چند دقیقه بعد آنها ما را در محاصره داشته باشند. اونها اگر با سلاح‌های سنگین ما را محاصره کنند هیچ راهی فراری نخواهیم داشت. علی اگر هلیکوپتراشون رو وارد عملیات کنند؟ علی نمیتونی تصمیم بگیری؟ اگر نمیتونی این حق رو به ما واگذار کن. علی الان که به مراتب قوی تر از اونها هستیم اجازه بدی سر به نیستشون کنیم. یک جا و یک باره ممکن نیست بتونن دستگیرمون کنن. آلی اگه نمیخوای به جنگی برگرد به سرا، صندوقا رو کنار بگذار و دست خالی برگرد. آلی اوجا در سفری بلند در ذهن خیش بود. آلی براهای مختلف و نتایج پیمودن حرکت زنها می اندیشید. آلی سرعت عمل و قدرت سریع تصمیم گیری را از دست داده بود. آلنی به کشتار دست جمعی سواکی ها می اندیشید. برداشتن این قدم چندان هم که اغلی می گفت آسان نبود. پس از کشتار به کجا باید می رفتند؟ اگر دستگیر می شدند کدامشان زیر شکنجه تاب می آوردند؟ اگر همه بچه ها تا پای جان می جنگیدند و کشته می شدند چه کسانی می توانستند جای خالی آرپاچی، آنگلدی، توماج، اغلی و آلنی اوجا را پر کنند؟ این در واقع اصل نیروی رهبری سازمان وحدت بود و چندین نیروی دیگر که ترکیب شده بود. آنها زبد جنگجویان صحرا بودند و دردناکتر از همه همراهی اغلی پسر ملا قلیچ بلغای با گروه بود. اگر پسر ملا کشته می شد آلنی چگونه می توانست به صورت ملا نگاه کند؟ یا ملا آلنی بدقول را چگونه قضاوت می کرد؟ آلنی تو پسر مرا دزدیدی و اون را به کشتارگاه بردی. قلیچ بلغای من حتی رو هم خبر نداشت که اغلی به گروه های نزدیک من پیوسته. من حتی رو هم خبر نداشت. آلنی اوجا تو در تمام عمرت از دروغ به عنوان یک حربه کارآمد مؤثر استفاده کردی. حالا یا ممکنه که در این مورد از چنین حربه چشم بپوشی؟ چرا باید دروغ بگم ملا؟ چرا؟ راه من راه مرگه، این رو همه میدونن. راه تو هم راه شهادت. پس ما از اینکه یارانمون کشته میشن دلگیر نیستیم و این مسئله رو هرگز پنهان نمی کنیم. قلیچ بنا به گفته خودت تو پسر تو مثل آلنی به هر طریق که کشته بشه در راه خدا کشته شده. پس چه عیبی داره که در راه یک گروه عدالت خواه دیگه‌ای کشته شده باشه؟ آلنی در سکوت میراند. صدای موتور بود و صدای موتور. آلنی جان تصمیم بگیر، به خاطر دیگران تصمیم بگیر، فرصت ها یک به یک داره از دست میره. آلنی عاقبت گرفته و دلگیر و انگار که مردد گفت همشون رو میکشیم، اونها رو به بیراه میکشیم و میکشیم. من در یکی از فریه های خاکی که با ناشنای کامل دارم میپیچم و با سرعت دور میشم. شما از من فاصله بگیرید. پس از اون که ماشین های سواک همه پیچیدن ماشین های جلوی من هم برگردن به سمت من. من آهسته می کنم تا شما دست جمعی به ماشین های سواک برسید و همه را با سرعت یک بار نابود کنید. به کلی هیچ اثری از حیات نمونه. بعد شما برگردید به صحرا، من هم به طرف تهران. از چند فرع خاکی که می شناسم مقصد من نزدیک تهرانه. تمام. آلنی جان اجازه بده ما با تو تا دهانه تهران بیاییم، اینطور هم راحت تریم و راضی تر، لااقل استراب ما رو نمی کشه. آلنی حوصله بحث نداشت، اصلا حوصله بحث نداشت. حرفی نیست، تا جایی که مصلحت می دونید بیایید، اما بعد از واقعه و در برگشت باید تمام راهبندان های احتمالی رو با زور باز کنید و هیچ کس نباید زنده بمونه تا بتونه خبری از شما و مشخصات شما به ساواک و نیروهای انتظامی بده. بله آلنی، چشم، با امید حق شروع میکنیم. علی سرگرد حسین شریفی از زیر چشم خجل و مهربان مارال بانو را نگاه کرد. مارال آهسته و نرم سلام کرد. شریفی جواب داد و زیر لب گفت ما همه در خدمتیم خانم دکتر، اینجا اراده ارادی شماست. متشکرم سرگرد، دلگرمم کردید. کاری کنید که همسرتون اگر میتونه به ملاقاتم بیاد. چشم، سعی میکنم. همه چیز ظاهرا همانطور اتفاق افتاد که آلنی میخواست و گروهش میخواست، یک پاکسازی کامل برقاسا. ماموران حتی فرصت نیافتند که گزارشی راجع به شکل و شمایل ماشین ها و موتورها به مرکز بدهند. جاده فرعی جاده پردرخت، کوهستانی و پرخم بود. نیروهای سواک گروه مهاجم را ندیدند مگر زمانی که ده مسلسل ناگهان و یک باره به طرف ماموران شلیک شد و بعد نارنجک ها پرتاب شد و بعد همه سر صداها خوابید. یک خانواده کنار رودخانه مشغول استراحت بود. بچه ها بازی می کردن، مردان روی آتش کباب می پختن، زنان سفره می انداختن. هوا سرد سرد بود، سرد سرد، اما آفتاب دلنشین بود. زنان و مردان و بچه ها دست هایشان روی آتش گرم می کردن. با شروع حمله بچه ها به سوی مادرهاشان دویدن. زنان و دختران جیغ کشیدن، مردان وحشت زده و گیج. و حادثه‌ای که چند قدم آن سوتر در برابر چشمانشان اتفاق می افتاد نگاه می کردن و می لرزیدن. پس از چند لحظه نخانی آمد نخانی رفت. گروه آلنی بازگشت. همه چیز ظاهرا همونطور که آلنی می خواست و گروه می خواست اتفاق افتاد. در آستانه جاده تهران پارس گروه آلنی با رضایت آلنی به جانب صحرا برگشت. آلنی بی درد سر سلاح ها را در قرارگاهی که داشت تحویل داد. آنجا سه مرد جوان صندوق ها را گرفتند و با نگاه هایشان تشکر کردند. در سکوت در پایان فقط گفتند خداوند حفظتان کند انشاءالله. همه چیز اما آنطور که آلنی می خواست اتفاق نیفتاد. آلنی پس از تحویل سلاح ها ماند معطل که چه باید بکند. آلنی در این که در تعقیبش بودند هیچ شکی نداشت. در این که تعقیب کنندگان با مرکز در ارتباط بودند هم شکی نداشت. در این که آنگاه خانه او در محاصره سواک بود هم شکی نداشت. سواک دیر یا زود اما نه چندان دیر متوجه حادثه می شد و نیروهای خود را برای دستگیری آلنی بسیج می کرد. آلنی اندیشید که چه باید بکند و یک لحظه گیج شد و سردردش شروع شد. تا به حال اینطور در متن مرکزی یک حادثه قرار نگرفته بود. اینطور به سوی یک فاجعه سرانده نشده بود. آلنی همیشه نظارت کرده بود و طراحی به رهبری و مشاوره. آلنی می دانست که ماشینش را می شناسند و هر دم ممکن است محاصره اش کنند. پس به یکی از خانه های امنی که می شناخت و می دانست که حیاتی و فضایی برای ماشین دارد رفت. در زد. زن بسیار جوانی در را گشود. زن جوان با دیدن آلنی سخت و ناگهان برافروخته شد، لبخند زد و سلام کرد. کاری از دست من برمیاد استاد؟ لطفاً در حیاط رو باز کنید تا ماشین رو اونجا بگذارم. کلید رو به شما می سپارم. شب اون رو به محل سرپوشیده‌ای ببرید. فعلاً غیر قابل استفاده است. زن در سکوت در حیاط رو باز کرد. زن مبهوت صورت آلنی مانده بود. آلنی گویی آنجا نبود. دکتر خودتون نمیمونید؟ نه، باید برم، تحت تعقیب هستید؟ در این لحظه نه، اما بودم و خواهم بود. سوال نکنید. میبخشید استاد، برم به وظیفه میگم. اگه فکر میکنین ممکنه دستگیرتون کنن و نمیخواید تا شب اینجا بمونید، مشکل با موندن من حل نمیشه دخترم، یعنی با پنهان شدنم حل نمیشه، اگر شروع کنم به فرار دیگه برای همیشه باید فرار کنم. میبخشید استاد، مارال بانو رو دیشب نیمای شب دستگیر کردن. آلنی جا خورد. چطور متوجه شدید؟ امروز به مطب نرفتن بی بی، به معنی به رابطه ما اینطور گفته که 50 نفر به خونه شما ریختن و مارال بانو رو بردن. خبر دیگه‌ای دریافت نکردید؟ اگر به قصر برده بشن اونجا آدم داریم. مارال بانو دوران بارداری رو میگذرونه، اگر شکنجش کنن تاب نمیاره. او درباره اون چی که میخواند بدونن چیزی نمیدونه. من مصلحت ندیدم که با این حال گرفتار استراب بشه، اما اونها باور نمی کنند. برای افراد گروه ما دستوری ندارید استاد؟ آماده باش کامل. متشکرم دخترم، فراموش نمی کنم. خواهش می کنم استاد، این لحظه بزرگی در زندگی من بود که گذشت. برای زن جوان خاطری از یاد نرفتنی بود. نزدیک در زن جوان آرام و مسلط پرسید: اسلحه همراهتون هست؟ آلنی اما کمی منگ بود، شاید بیش از کمی. اسلحه؟ نه. قصد دفاع ندارید؟ آلنی چند لحظه مات به صورت زن جوان نگاه کرد، گرچه صورت را نمیدید، و بعد با لحنی مبهم گفت: ممکنه این قصد رو پیدا کنم؟ شما چیزی در اختیار دارید اضافه بر احتیاج؟ بله استاد، یک کمری نو خشنگ گذاری شده با یک خشاب پر اضافی. میتونید به من واگذارش کنید؟ البته استاد، موقتاً. افراد گروه آرپاچی که مسیرهای مختلفی را برای رسیدن به گنبد انتخاب کرده بودند و حتی برخی از آنها بخشی از راه را با قایق پیموده بودند، سلامت به صحرا رسیدند و پراکنده شدند تا شب بعد باز گرد هم آیند. اگر بیم دستگیری آلنی مارال در میان نبود، این سفر شادترین سفر تمام عمر آرپاچی به شمار می آمد. سفری فخرآفرین و جوانمردانه در راه آرمانی جوانمردانه. آرپاچی با شور و لذتی سرشار داستان لحظه به لحظه این سفر را برای سچلی خوب قدیمی که هنوز زیبا بود و راز قامت و مهربان و پرتحرک حکایت کرد. سچلی که اینک سالها بود وظیفه مامایی را بر عهده گرفته بود، خندان گفت: یک بار باید منو با خودت ببری تا نشونت بدم که چطور تیر میندازم. با مسلسل زدن که کاری نداره، تیرانداز کسیه که با تک تیر بزنه. آرپاچی خندید و گفت: یک بار زدی با تک تیر اون چشم سیاه، یک عمر ما را بس. آتمیش و آیسن اگر بودن از این مکالمه عاشقانه با شیوه ترکمنی بسیار لذت می بردند، اما افسوس. اغلی برای پدر دلاور خود ملا قلیچ بلغای پیام فرستاد: رفتیم آلنی اوجا را از یک معرکی مسلم مرگ به سلامت رد کردیم، گروه بزرگ از ماموران سابق را کشتیم و برگشتیم. امیدوارم رضایت خاطر پدر فراهم شده باشه. آلنی پای پیاده مانده بود کنار خیابان. انسان در حرکت به هر حال لو می رود. تو ممکن است بتوانی 10 سال در خانه پنهان بمانی و تقریبا مطمئن باشی که پیدایت نمی کنند، اما وقتی مجبور باشی جا به جا بشوی دیگر هیچ اطمینانی وجود ندارد. به هر حال در یک آن دیده می شوی و شناخته می شوی، به خصوص اگر آلنی آق آیلر باشی، با آن قامت بلند و آن شانه های پهنان، صورت سوخته و آن چهره آشنا برای گروه بزرگی از مردم و به تقریب برای همه مأموران. در خفا می توان در امان ماند، اما نمی توان راه رفت رؤیت نشد. تمام افسانه ها و قصه های مرد نامرئی از همین نیاز سرچشمه گرفته، نیاز به راه رفتن و رؤیت نشدن. آلنی سوار یک تاکسی شد، اما نمی دانست نشانی کجا را بدهد. آشنا بیشمار داشت، چندین خانه امن را هم می شناخت، اما مسئله این بود که آلنی نمی توانست، نمی خواست پنهان شدن را آغاز کند. برای آلنی یک بار پنهان شدن معنایش برای همیشه پنهان شدن بود و دیگر هیچ عذری نداشتن و محکوم شدن. آلنی یادمان هست که تا آن زمان هر بار که دستگیر شده بود به اعتراض برخواسته بود که مطبم، بیمارستانهایم، بیمارانم، تخت عملم، کلاسهایم، اشراف و اعیان و دردمندان درباریم، و یک بار فرار معنایش بسته شدن دفتر تمام این ادعاها بود. آلی نشانی دو خیابان آن طرفتر را داد و همانجا هم پیاده شد. خواست به رفیقی تلفن کند یا به دیدن دوستی برود و مشکل را با او در میان بگذارد، اما پشیمان شد. از این کار بوی نوعی درماندگی می آمد، چیزی که آلی از آن متنفر بود. از این گذشته می ترسید تا اینجا هم تعقیبش کرده باشند. یک رفیق، دوست، همکار، یعنی یک سرنخ بسیار محکم برای سواک، تا به کمک آن در تاریکی حرکت کند و بسیاری از پنهانگاه ها برسد. پس باز هم پیاده قدم زنان به سوی هیچ کجا رفت. خبر مفقود شدن کل کاروان تعقیب کننده آلنی به سرهنگ مولوی رسید. مولوی نعره کشید: آلنی، این آلنی مادر، تمامشون رو کشته، تمامشون رو. آلنی آدمی نیست که شاهدی برای جنایت خودش باقی بگذاره. آلنی الان در تهرانه، بر نمیگرده به صحرا تا فراری به حساب بیاد. به خونش هم نمیره، چون به او خبر دادن که همسرش دستگیر شده و خودش هم ممکنه دستگیر بشه. به خانه یکیچیک از دوستانش هم نمیره، چون میترسه که برای اونها گرفتاری ایجاد کنه. آلنی پنهان نمیشه، من مطمئنم که پنهان نمیشه. پنهان شدن یعنی مرگ این مرد، یعنی اعدام. او حتی ممکنه به مطبش هم بره و بیمار قبول کنه. به هر حال فوراً همه بچه ها را جمع کنید، به تمام مهمان خانه ها و مهمان سراها سر بزنید. فوراً به تمام باغ ملی ها، گردشگاه ها، بازار ها، تمام شهر، تمام شهر. آلنی الان داره در پیاده روی یک خیابان قدم میزنه. یک مأموریت به همه گروه های گشتی بدید. کارمندان پشت میز نشین را هم راهی خیابون ها کنید. عکس آلنی را تکثیر کنید فوراً و به دست همه مأموران بدید. زود. آلنی دیگر فکر نمی کرد کارها چطور باید اتفاق بیفتد تا من راوی بتوانم بگویم آنطور که می خواست اتفاق می افتد یا نمی افتد. نه، آلنی بی هوا قدم می زد، کاملا معطل بود. ناگهان این به فکرش رسید که برود سر وقت سرهنگ مولوی و بگوید که دیشب که برای دیدن یک بیمار به صحرا رفته بوده، در تهران بدون هیچ بهانه‌ای همسرش را دستگیر کردند. حالان که مارال بانو فرزندی در شکم دارد و نگه داشتن او بدون مراقبت‌های ویژه بسیار خطرناک است. آلنی فکر کرد که برای اولین بار با پای خودش به سواک برود. عصبانی اما مسلط بر خویش، این نقش به او می آمد. برود اعتراض کند، مسخرگی راه بیاندازد و فریاد بکشد. به هر حال سواک به زودی او را دستگیر میکرد. چه بهتر که این حادثه در ساختمان مرکزی سواک تهران اتفاق بیفتد. من در حال فرار نبودم آقایان محترم، من در حال فرار نبودم، این دروغ محضه. من خودم با پای خودم به دیدن سرهنگ مولوی رفته بودم. من این کار را گرگاه میکردم. من و سرهنگ مولوی از جوانی پیمان پسر عمویی بسته ایم. من حق داشتم به دیدن او بروم و رفته بودم. کدام فرار، کدام جنایت، کدام نبرد بیابانی؟ این حرف ها یعنی چه؟ در یک آن یکی از افراد سواک در یک لندروبر گشتی آلنی را شناسایی کرد. نگاه دار، خودشه، اطلاع بدید. لندروبر ناگهان ایستاد. برای تعقیب آلنی باید دور می زد و از آن سوی خیابان به این سو می آمد، یا می بایست برقاسا ماموران را خالی کند و به دویدن وادارد. آلنی در همون لحظه مسئله را کشف کرد. به داخل یک کوچه دوید و به کوچه دوم. زنگ یک خانه را زد. صدای پیرمردی بلند شد: کیه؟ آلنی جواب داد: من آلنی آقویلرم، پناه هم میدید؟ پیرمرد گفت: ببخش آقا، من زبان شما را نمیفهمم، هیچ نمیفهمم، بلد نیستم، فقط فارسی. صدای پیرمرد قطع شد. آلنی دوید و در خانه بعدی را زد. زنی در را باز کرد: من آلنی آقویلرم، سواک در تعقیبمه، پناه هم میدید؟ زن در را آنچنان محکم و پرشتاب بست که ممکن بود پیشانی پیش آمده آلنی را لک کند و یا چند انگشت او را لای در. زن از پشت در بسته فریاد کشید: دو تا دست و گلم را این نامردها پرپر کردن، سر همین بازی ها، بسم نیست، مردشوی همتون رو ببره، به زمین گرم بخورید الهی، میخوام سر به تن هیچ کدومتون نباشه. دیگر هیچ فرصتی وجود نداشت. کوچه به نظر می رسید که بنبست باشد. آلین به اطراف نگاه کرد. یک میلی پنجره خانه زن را گرفت، یک پا را لب پنجره گذاشت، پای دیگر را بالا کشید و برد به طرف تیر چراغ برق. به تیر رساند، تیر را چسبید، پا از پنجره جدا کرد و خود را بالا کشید. ایست ایست ایست. آلین تقریبا مطمئن بود که او را زنده می‌خواهند. این بود که بی‌اعتنا به فریادها بالا رفتن را ادامه داد. صدای یک تیر برخاست و بعد صدای تیرها. آلنی کمان کردن گلوله ها را در اطراف خود حس می کرد. بیم آن می رفت که گلوله ای در کمانه به سر و دستش بنشیند و فرو برود. یک بار مقداری گرد آجر به صورت و چشمش پاشیده شد. پایین را با یک چشم نگاه کرد و دید که ماموری در خانه زن را می کوبد. سه نفر پای تیر ایستادند و عربده می کشند و قراول می روند. یکی بالا آمدن از تیر را با جان کندن آغاز کرد. زن در را باز نمی کرد. دو نفر با لگد به جان در افتادند. زن در را باز کرد و یا در خود باز شد. آلنی بر لب دیوار بام رسید. آلنی روی بام دوید و به خرپشتی پناه برد و سنگر گرفت. در پشت بام باز ضربه‌ای گشوده شد. دو نفر اسلحه به دست بر بام جهیدند. آلنی یک بار دیگر غمان چاره‌ای جز اقدام ندید. دیگر هیچ بازی تازه‌ای ممکن نبود. بازی به کلی تمام شده بود. گود حریف قدر تازه می‌طلبید. آلنی به خود گفت اگر تمامشون رو بکشم باز شاهدی در میون نخواهد بود. اما آلنی اشتباه می‌کرد. او یک طرف بازی را می‌دانست. آلنی تپانچه را کشید و زامن را آزاد کرد و انگشت بر ماشه گذاشت. یاد آن روزها به خیر. بر اسب بیزین و برگ تاختن و در اوج تاخت تیر انداختن و نشانه را از نشانگاه جدا ساختن. یاد آن روزهای گالانی و آن شبهای تنگه به خیر. من زندگیم را به چند نفر بدهکارم؟ ها؟ این تفنگ‌ها را سوغات آوردم، از توی یه تنگه جمع کردم و آوردم. اینها را به صاحبهاشون بدید و بگید آلنی در انتظار بیمارانه. بیایید تا از شر درد خلاصتون کنم. آقایلر فریاد زد آه آلنی و قلبش را گرفت. ملان فریاد زد آلنی پدرت. مارال فریاد زد آلنی بپا. آلنی فریاد زد این زندگی به این همه بدهکاری نمی ارزه. مأموران فریاد زدند ایست. آلنی یکیشان را سر مگسک آورد. فقط کشتن نه زخمی کردن. آلنی زد تمام. نشانه از نشانگاه جدا شد. نفر دوم دوید. آلنی زد تمام. ملان دوید، سربند روسری از سر کشید و فریادی برآورد جگرسوز. پسرم از سلالی یاغیان بزرگ، حق که از یاغیان بزرگ باشه و چون یاغیان بزرگ کشته بشه. پسرم جونش جز این که فدای صحرا بشه، فدای مردم صحرا بشه، به چه دردی میخوره؟ خون داغش جز این که بر خاک صحرا ریخته بشه به چه کار میاد؟ مادر نشد. میخواستم به صحرا برگردم و اونجا کشته بشم اما نشد. خجلم مادر. روسیا هم پیش تو مادر. ها عیبی نداره پسرم، عیبی نداره. همه جای این مملکت صحراست. هر جا که ظلمی در حق مردم رفته باشه صحراست. هر جا که خونی به ناحق بر خاک ریخته باشه صحراست. همه جای این خاک داغ داغه آلنی جان. دیگر هیچ راه برگشتی وجود نداشت. دیگر خلاصی ممکن نبود. آلنی به خود گفت اگر زنده از این معرکه بیرون برم دیگه راهی نیست جز زندگی پنهانی، شاید هم سقوط شاه. آلنی دوید بر لب بام و مردی را که از تیر چراغ برق بالا می آمد از یک قدمی زد. مرد باژگون با سر فرو افتاد و فرو افتادنش صدایی عظیم کرد. دو مأمور دیگر گریختند تا سرپناهی بیابند. آلنی پیاپی هر دو را معلق کرد. آلنی دید که چند نفر از سر گوچه می دوند. آلنی همیشه گفته بود حساب تیرهاتان را در هر شرایطی به دقت نگاه دارید. مبارزه مسلحانه فیلم سینما و تلویزیون نیست.
این بازی‌ها که می‌بینید که قاتل فراری درست در حساس‌ترین لحظه بی‌فشای می‌مونه و عرق از سر صورتش می‌باره و سلاحش رو با خشم پرتاب می‌کنه، فقط مربوط به مبتذلات سینما و تلویزیونه و مربوط به نویسندگانیه که در پایان هر اثر می‌مونن معطل که چه کنن تا قاتل تسلیم بشه. بنابراین اون رو بی‌فشای می‌گذارن و رهاش می‌کنن. اینها نویسندگانی هستن که جنگ رو نمی‌شناسن و تجربه نکردن. نالایق اون مبارزی که ندونه چه تعداد فشنگ در اختیار داره و با این تعداد چه باید بکنه. اما حال در یک لحظه آلنی بیاد آورد که بیاد نمی آورد چند تیر انداخته است، فرصتی هم برای محاسبه نداشت. آلنی برگشت و به سوی بام همسایه دوید. سه نفر به ناگهان از در گشودی بام به روی بام جهیدند. آلنی تیراندازی را شروع کرد و در دل گفت به زودی به کمکم میان. آلنی شنید که یک بلندگو مردم را به رفتن به داخل خانه هایشان دعوت میکند. منطقه را خلوت کنید. یک قاتل فراری وارد این محله شده. همه از پشت شیشه ها کنار برید. مأموران در موقع تیراندازی نمیتونند به پنجره ها توجه کنند. یک قاتل فراری بسیار خطرناک در این محله پنهان شده. مأموران حق تیراندازی به همه طرف رو دارن. آلنی حس کرد که چند بلندگو از جهات مختلف همین جمله ها را تکرار می کنند. صداها در هم تنیده و پیچیده می شد. آلنی دیگر جز هم همه و غوغا چیزی نمی شنید. سردرد حاد شروع شد. آلنی یک لحظه بیاد مارال افتاد. بعد از یک بام به بام دیگر رفت، پشت به دیواره بام نشست و خشاب عوض کرد. هوا سرد بود اما عرق از پیش آلنی فرو می چکید. آلنی به خود گفت نویسندگان هم چیزهایی می دانند و گوش به سر صداها و زمزمه ها سپرد. در آن زمان این نوع عملیات و برخوردهای خیابانی تازه آغاز شده بود. مردم آشنایی چندانی با آن نداشتند. با این وجود می دانستند که مبارزی در حال فرار است، نه دزدی، متجاوزی، قاچاقچی مواد مخدری یا کلاهبرداری. آلنی سرک کشید و به اطراف نگاه کرد. دید که از گوشه و کنار اغلب بام‌ها آدم‌های آسته و خمان و سینه‌خیز نزدیک می‌شوند. هلیکوپتری از دور نزدیک می‌شد. بگذاریم که گذشتنی است. آلنی اوجای چوپان عاقبت به دام افتاد. هیچ کس هم نتوانست به کمکش بیاید. آلنی هرگز چنین محاصره شگفت‌انگیزی را تصور نکرده بود. آلنی ایستاد، راحت و به اطراف خود نگاه کرد و در دل گفت اگر این نیرو را برای حفظ منافع این مردم به کار می گرفتن چه هنگامه می شد واقعا. دور تا دور آلنی را در سطوح و ارتفاعات مختلف جمعیتی بزرگ از مأموران مسلحه بدون عینک سیاه گرفته بود. این جمعیت به اشکال و با روش های مختلف آلنی را نشانه گرفته آهسته آهسته جلو می آمد و به آلنی اوجای چوپان نزدیک می شد. آلنی تقریبا مطمئن بود که اجازه کشتن او را ندارند، بنابراین می تواند حلقه محاصره را با تهاجم و به ضرب مشت و لگد بشکافد و بگریزد، اما می ترسید از اینکه پاهایش را با گلوله بزنند. آلنی فلج، یلماز مرادی فلج نمی شد. یلماز یکی بود و دوتا نمی شد. جراح مغز بدون پا هم جراح مغز نمی شد. این بود که آلنی در یک لحظه واداد و لبخند زد. صحنه تماشایی بود، مختصری هم مضحک. آلنی به یاد مارال افتاد. دیگه باور نکن که فرصتی پیش بیاد که بتونم این جریان را براش تعریف کنم. آلنی به یاد آیناز افتاد. باز لبخندی زد و گفت بچه ها سرنوشت پدران و مادرانشون هستند. تیمسار فرسیو دادستان لرزان و عرق ریزان و جوش آورده از روی نوشته نطقش را اجرا میکرد. این مرد یکی از بزرگترین جنایتکاران عصر حاضر در جهان است. شواهد نشان میدهد که وی از کودکی و نوجوانی به شدت متمایل به شر و آشوب و جنایت بوده است. باقی، یاغی و آدمکش معروفی به نام آمان جان صدها نفر را کشته. قلیچ بلغای، شخصی که زیر پوشش اسلام چندین نفر از بزرگان علم و سیاست را کشته. نایب صوفی، حزب منحلی توده، گروه های خرابکار، کمونیست، کافر بیدین و ایمان، دوبار سوء قصد به جان شاهنشاه. آلی در حالتی میان خواب و بیداری گهگاه به سخنان فرسیو